مضاف. بله چی شد؟
صداتون یه اشکالی داشت تو دستگاه، اگه بشه از اول شرمنده.
یعنی مشکل از من بود یا از
مشکل از شما؟ مشکل از دوربین.
از اول شروع کنم؟ بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده، فرصتی رو محضر بینندگان گرامی باشم و در ارتباط با یکی از موضوعات مهم به نام فقه هنر صحبت کنم. امیدوارم و از یزدان پاک خواستاریم که آنچه به صلاح و انشاءالله واقع بر زبان ما و بیان ما و فکر ما جاری بشه. فقه هنر، شاید حدود 2 دهه باشه حسب اطلاعی که من کم و بیش دارم، یک پدیده جدیدی در حوزه های علمی رخ داده با عنوان فقه های مضاف. این که ما دانش فقه را در یک ساحت خاص متمرکز کنیم و بحث و گفتگو کنیم. پدیده اصلش مبارکی است، البته اگر از برخی از آسیب ها برهد که حالا اشاره میکنم. علتش هم اینه، ببینید ما یک مقطع اطلاعات عمومی داریم. این که مثلا یک کسی در فقه اطلاعاتی کسب میکنه، مثلا 2 جلد شرح لمعه را میخواند و یه اطلاعاتی از فقه پیدا میکنه، این میشه مطلع. ممکنه ادامه بده و این اطلاع رو برساند به مرز تخصص، بشه صاحب نظر. متخصص یعنی صاحب نظر، بتونه در فقه اظهار نظر بکنه، نقد کنه، رأی بده، رأی رو رد کنه، مستدل. اما گام سوم بعد از اطلاع و تخصص، تمحض و تمرکز. این که یک متخصص در یک ساحت خاص وقت بگذاره، متمرکز بشه، متمحض بشه، کار بکنه. بله من حالا هست دیگه، بله من آزادم، بذارید خودم انشالله اداره میکنم. این فقه های مضاف میتونه نوید این پدیده رو بده که افرادی در بخش های ولو نه همه عمر، اما بخشی از عمرشون رو بگذارن و به اطلاعات عمومی و مطالعات کلی اکتفا نکنند. مثلا هنر با تعینات زیادی که داره، شعر، غنا، موسیقی، معماری، خطابه، مجسمه سازی، نقاشی، کاریکاتور، آرایشگری، نویسندگی، صنایع دستی، شعبده و تردستی، قصه گویی، تعزیه، تئاتر، سینما، فیلم، پدیده های هنری هستند دیگه، تعینات هنری هستند. بیاد و راجع به فقه این پدیده ها کار بکنه، متمرکز بشه، این میشه فقه هنر. قدم بسیار مبارکی است. میدانید ما بعد از انقلاب یکی از مشکلاتمون رفتار کژدار و مریض با پدیده هنر بوده، تا جایی که گاهی حالت ناموجه پیدا می کرده. مثلا صدا رو می گذاشتن ولی آلات موسیقی رو پخش نمی کردن، نشان نمی دادند. اینه که یه زمانی سختگیری می کردن، یه زمانی آسان می گرفتن. جامعه متدینان یه راهی می رفتن، رسانه رسمی ما یه راهی می رفته. لذا من این حرکت رو حرکت مبارکی می دونم، با این که به شدت با تراشیدن عناوین و اضافه کردن فقه به آنها مخالفم و این رو یک آسیب میبینم. ما عناوینی بیاریم در حالی که پدیده خاصی نیست. من نمیتونم مثال بزنم چون بخوام مثال فرضی بزنم ارزش نداره، مثال واقعی بزنم تعریض به بعضی از درس ها و کتاب ها میشه. همین دیشب من داشتم یک کلیپی رو از یک فاضل حوزوی گوش میکردم، نظر مثلا شریعت راجع به این موضوع. خب این فردا شما چه تضمینی دارید که بتونید ضبط و حصرش کنید؟ فردا میشه فقه آسانسور، امروز میشه فقه فلان، فردا میشه فقه جدول خیابان، فقه فلان، فقه فلان، نمیشه جمعش کرد. اما بعضی پدیده هاست نه، واقعا می طلبد که عده‌ای مسائل آن پدیده را استخراج کنند، در بیارن، کارشناسانی کمک کنند، مثل فقه هنر. من یه خاطره ای رو دارم، دقیقا یادم نیست مال چه تاریخی بود، همایش اول فقه هنر 94 بود، خب که بعدم این کتاب شد مجموعه مقالات از اون همایش اول فقه هنر. خب ما سعی کردیم خدمت بعضی از بزرگان و مراجع برسیم، رفتیم خدمت یکی از مراجع. من توضیح دادم که ما دنبال یک همایشی هستیم تحت عنوان فقه هنر. ایشون با همه محبتی که به ما داشتند و دارند و اظهار محبت میکنن، منو شرمنده میکنن، فرمودن شما دنبال چی هستید؟ میخواد بگید فقه هنره یا میخواد بگید هنر فقهه؟ منم ناراحت شدم واقعش، گفتم نه حاج آقا، ما میخواییم بگیم فقه هنر. یعنی تکرار کردم عنوان همایش رو. اما وقتی که رسیدیم محضر رهبری، ایشون یه توضیحاتی که ما دادیم، عبارتی که ایشون به کار برد این بود: 21 دی ماه 94 اولا مژده بزرگی داده شد که حوزه علمیه وارد مقوله مربوط به هنر از منظر شناخت فقهی شده است. روشن است که از حوزه علمیه انتظار نیست که سینماگر یا شاعر یا نقاش یا مجسمه ساز یا معمار تربیت کند، اما انتظار هست که مبانی اسلامی را در باب موضوع هنر که عرض خواهیم کرد چقدر اهمیت دارد بیان کند. اول کشف کند و تحقیق کند، عمق یابی کند، بعد هم آن را تبیین کند برای مردم و برای جامعه. شما این کار را شروع کرده اید، این کار خیلی مبارکی است و من واقعا عمیقا و صمیمانه از همه شماها که به این فکر افتاده اید و این کار را کرده اید و به حمدالله فضلای خوب و برجسته‌ای هم دارد وارد این کار شدن، تشکر میکنم. ببینید، به عنوان یک بزرگواری که درگیر کار هست، از اون بر مسائل فقهی رو میبینه و شرعی رو، از اون بر نیاز جامعه رو، نیاز رسانه رو متوجه میشه که این ساحت از اون ساحت‌های انتزاعی و ذهنی نیست، باید وارد شد و البته باید عمیق و دقیق و با فقه منضبط کار کرد. به هر صورت تا اینجا میتونم بگم دو نکته رو من عرض کردم. پدیده ای پیدا شده به نام فقهای مضاف. فقهای مضاف در بخش تمرکز و تمحض جا میگیره، علارغم این که ما با اضافه کردن فقه به طور ناموجه و انتزاعی مخالفیم، اما پدیده هنر رو از اون مواردی میبینیم که باید کار کرد. منتها نکته در واقع سومی که اینجا مطرح میشه اینه که گاهی برخی میبینیم وارد یک عرصه میشن، اتفاقا عرصه خوبی هم هست، فقه رسانه مثلا، اما وقتی وارد میشن نکته خاصی که مربوط به اون بخش باشه ندارند. مثلا فقه رسانه مطرح میشه، البته من تکرار کنم اگر احیانا درسی به این عنوان در حوزه هست، من اصلا ناظر به هیچ درسی نیستم، اساتید محترم و مباحثم معزز، اما مثلا من وارد بشم تو رسانه و مطرح کنم که بله رسانه نباید غیبت بکنه، نباید دروغ بگه، نباید تهمت بزنه، رسانه چی؟ خب این بحث فقه رسانه نشد. این شما هر کار دیگه هم میکنی نباید غیبت کنی، نباید تهمت بزنی، نباید دروغ بگید، نباید اشاعه فحشا بکنید. اما اگر کسی بیاد کار رسانه رو و اصلا ماهیت کار رسانه رو بررسی کنه، که گاهی وقتا ماهیتش آن نیست که مینماد، یه چیزی ورای اون هست. شما ممکنه در یه مغازه تبلیغ پفک نمکی هم ببینید، مثلا میگم یه مغازدار یه سیگار خوبی بیاره بنویسه پشت ویترین پشت شیشه که سیگار نابی آوردیم، تبلیغ کنه، 4 مشتری هم میان بخرن، اما یه دفعه همین برنامه رو بخواد تلویزیون پخش کنه، همون ماهیت رو داره، همون اثر رو داره، یا اینجا فرق میکنه؟ از این جهت نکته مهم اینه که اگر وارد میشیم باید در اون ساحت خاص مسائلش رو پیدا کنیم. چند وقت پیش یکی از پایان نامه ها رو من ارزاب بودم، فکر کنم حالا زمان خیلی برده، راجع به حجاب در سینما. خب یه بحثی سالا، شاید اصلا از همونهی باشه که من میگم عنوان علکی انتزاعی، حجاب در سینما چی داره مثلا، ولی ایشون گفته بود بله خانمایی که بازی میکنن باید دستها رو تا مچ دست بپوشانن، صورت هم به مقداری که در وضو شسته میشه میتونن باز بذارن. من یکی از انتقادهام این بود که خب این خانم قصابی هم میره باید تا مچ دستشو بپوشونه، صورتش هم تا مقداری که وضو میگیره میتونه باز بذاره، بیشتر نمیتونه. نان هم میخواد بره بگیره، سر کلاس هم میخواد بره مثلا کلاس مختلط پسر و دختر، باید این کارو بکنه. این شد فقه سینما، حجاب در سینما. این که عرض میکنم دوستان ما جدی بگیرند، اگر علاقمنده به کار در یک ساحت فقهی هستن، حالا هنر نگید شما، نگید رسانه بفرمایید، نمیدونم موضوعات دیگر رو مطرح کنید. اگر کسی میخواد کار بکنه باید در اون بخش خاص مسائلش رو پیدا کنه و کار بکنه. لذا من در ادامه اشاره میکنم در مثل مباحث فقه هنر، حالا یه مثاله، فرق نمیکنه، فقط مثاله، گاهی باید در کنار دست استاد باحث کارشناس باشه، که ما گاهی گفتیم درس دو ضلعی، درس سه ضلعی. منظور من اینه که دیال همینجا مطرحش کنم دیگه، بعدن وعده ندم شاید نرسیم. منظورم اینه که در این بحث ها باید کارشناسان کنار حقوقدانان و فقها باشن. ما در همایش سوم فقه هنر که در شیراز فکر کنم سال 98 بود برگزار شد، انشاءالله کتابش هم در همین روزها میاد بیرون، همایش سوم، این یک همایش دوم داشتیم که بله این یعنی همایش اول بود، کتابش اومده بیرون، کتابی که کنار دست من هست مال همایش دوم، و همایش سوم هنوز نیومده بیرون. ما در شیراز که برگزار کردیم واقعا تجربه موفقی بود. هم من باید از دوستانمون در شیراز و استانداری شیراز تشکر کنم، گرچه کار مال ما نبود، مال فقه بود، هم از دوستانمون در مدرسه اسلامی هنر، و باز برای اون همایش اول از دفتر تبلیغات اسلامی. من نام میبرم که ناسپاسی نشده باشه با نام نبردن. در اونجا ما دو روز یا سه روز، چون فاصله شده یادم نیست، بحثی که داشتیم دقیقا تقسیم کرده بودیم از هنرمندان متعهد و بارز و مطرح در بخش تئاتر، سینما، فیلم حضور داشتن، چون محورم همینا بود، نه مطلق هنر، و کارشناسان فقه و حقوق از دانشگاه و حوزه. اونا می اومدن، کارشناسان مسائلشون رو مطرح میکردن. مثلا میگفتن ما در ارتباط با ساخت فیلم چه مشکلی داریم، چهره معصوم رو نشان بدیم چه آثاری داره، چهره معصوم رو نشان ندیم و در یه حاله از نور ببریم چه مشکلی داره، فیلم رو بخوایم رئال تعریف کنیم و پخش کنیم واقع گرایانه، فیلم بخواد واقع گرایانه باشه، یه خانم وقتی میخواد بخوابه که با روسری نمیخوابه که، باید راحت باشه. خب ما نمیتونیم، به هر حال خانم هست میخواد بازی کنه. اگر از اول قرار بذاریم بالاخره این محدودیت ها رو داریم، خب چیکار باید کرد؟ شرع اینجا تا چه حد اجازه میده؟ میدانید که بعضی ها مطرح کرده بودن گریم، که اگر یه خانمی موهای اصلیش رو قایم کنه و از طریق کلاگیس وارد بشه اشکال نداره. و اولین بارم در عراق از حضرت آیت الله خویی سوال کردن شروع شد، اونجا بحث فیلم و سینما و اینا نبود، ولی خب بحثایی داره برای خودش. ببینید وقتی کارشناس میاد، کارشناس موضوع میاد کنار کارشناس دینی، فقیه، حقوقدان می نشیند و قرار می گیره، معجون مبارکی به وجود میاد. اینجاست که من همیشه گفتم با چون صدا پخش میشه، ممکنه افرادی که متصدی کارن بشنون و گوش کنن، من در این جور مسائل معتقد هستم به درس‌های دو ضلعی یا سه ضلعی، حتی اقتصاد. یعنی اگر کسی میخواد، استادی میخواد فقه اقتصاد بگه، فقه رمز ارزها بگه، فقه پول بگه، فقه بورس بگه، به این که یکی دوتا مقاله ببینه یا گزارش ویکی‌پدیا گونه براش بیارن نباشه. واقعا کارشناس بیاد یه رو وقت کلاس رو بگیره و بگه بورس اینه، منی که عمری کار کردم پایانامم اینه، ارشدم اینه، یا اگر حوزه بودم 20 سال مطالعه دارم، بورس اینه. حالا آقای استاد فقه شما بفهما این معاملش چه حکمی داره. خب طلبا هم گوش کنن و ما چنین پدیده‌ای رو در مثل فقه هنر قائلیم. من همینجا هم تأسف خودم رو هم پیشگیری کرده باشم، چون شنیدم و بشم پیشگیری نیست که بعضیا گفته بودن مثلا این با روش سنتی حوزه منافات داره. من تعجب میکنم آقایون که مکاسب خوب متوجه میشن، رسائل رو خوب متوجه میشن، کفایه رو خوب متوجه میشن، ولی چرا این مسائل رو نمیتونن متوجه بشن؟ شاید چون از اول به شرط لا هستند، یعنی بنابر اینه که متوجه نشن. ولی این کجای این حرف مشکل داره که آقا شما که غیر کارشناسی وارد این مسئله نشو، بذار کارشناس وارد بشه، شما بر اساس کارشناسی او توضیح بده. اگر اختلاف دارن رو فرضی که حالا اگر این طور باشه، این تو که این کارشناس میگه، ما خودمون در کمیته فقه بورس گاهی بحثایی که در میگیره یکی دو هفته پیش داشتیم، دوستان ما در بحث ارزها و به اصطلاح بحثای ارز دیجیتال و امثال داری بحث با هم داشتن، اختلاف داشتن، ما دیدیم خودشون دارن با هم بحث و گفتگو میکنن. البته خب استفاده شد، آخرم به یه قراری رسید، ولی نرسدن مشکل نداره دیگه، به هر حال کارشناسی مشکل داره نه از طرف ما. در هر صورت این بحث ها باید دنبال بشه. اگر من بخوام نکته سوم رو خلاصه کنم که یه مقدار شلوغ نشه بحث ها، اینه که باید کسی که وارد این ساحت ها میشه واقعا مسائل اون عرصه رو در بیاره، مسائل اون عرصه رو در بیاره و مورد گفتگو قرار بده. من برای اینکه از فرصت بیشتر استفاده کنیم پراکنده نشه، الان برای همین فقه هنر موضوعاتی که داریم، الان این کتاب اول همایش فقه هنره، حکم اولیه فقه هنری، که فقه هنر، هنر حکم اولیه‌اش چیه، که ما اینجا میگیم در واقع هنر از استحباب شروع میشه و این خیلی نکته است. ملاکات حکم در فقه هنر، صدور فتوا بر اساس نگاه استقلالی به جنس هنر، جایگاه علم فقه در شناخت هنر اسلامی، تحلیل جایگاه عرف در موضوع شناسی و مصداق شناسی فقه هنر، فقه کلان هنر، پیجویی روش متکامل استنباط، چیستی آفرینش های هنری و ادبی و چرایی حمایت حقوقی از آنها، مطالعه تطبیقی چالش های حقوق حمایت نظام فعلی کپی رایت از هنرهای معاصر، آزادی مطلق در تولید و نشر آثار هنری، رمان، داستان، شعر، آری یا نه، موسیقی از منظر فقه اسلامی، نقاشی و مجسمه سازی از منظر فقه و فقهای امامیه. اگر دوستان اهل دقت ما نگاه کنن، موضوعاتی که من خواندم بخشش به فلسفه فقه هنر مربوطه، بخشش به تعینات هنری، البته ادامه داره، موضوعات مختلف، تأثیر فقه بر شکلگیری پوشیه در شمایل‌های پیامبر و ائمه در ایران و عصر صفوی. خب اینا موضوعاتی بوده که در همایش اول مطرح شده. در همایش دوم بحثایی که حالا بخشیشو من اینجا اشاره می‌کنم، فلسفه فقه هنر، بحث اسمگرایی، کارکردگرایی، هویت‌گرایی در فقه هنر، ذاتی و عرضی در احکام هنر، پدیده‌های هنری و معیار مواجهه فقهی، مبانی انسان شناختی فقه هنر، فقه رفتار و آثار هنری، بررسی استفاده از تعینات هنر در اماکن و شعائر اسلامی، الگوریتم برون رفت از تزاحم حقوق هنری، تعلق حکم فقهی به زیبایی و زیباشناسی در از منظر فقه امامیه، فقه حکومتی و هنر، تأثیر هنر بر حکومتداری مؤثر در دولت، بررسی و نقد سازکار نظارت شرعی در نظام حقوقی اعطای مجوز نشر آثار هنری. اینا هم از مسائل همایش دوم بوده. همایش سوم رو الان پیش خودم ندارم، حاضر ندارم، باز مسائلی پرداخته شده. پس ببینید، نیایم فقه هنری رو مطرح کنیم و یه سری مسائل کلان. البته ممکنه یه جایی ما ناچار باشیم یه بحثی رو عاماً مطرح کنیم بعد تطبیق بدیم بر مورد. مثلا بحث موضوع شناسی و مصداق شناسی که کار فقیه یا کار غیر فقیه، خب یا تعیین حوزه دخالت کارشناس نه فقیه و دخالت فقیه نه کارشناس، خب اینا ممکنه یه بحثای عامی مطرح بشه، بعد بگیم خب حالا میایم سراغ چی؟ سراغ تعینات هنری، بعد تطبیق میدیم، اشکال نداره. اما اینکه سر تا سر بحث ما رو بحثای عامی تشکیل بده، حالا یک گریزکی زده بشه به اون پدیده مضاف الی، درست نیست. این نکته ایست که اگر دوستانی با تصمیمی که میگیرند وارد این ساحت میشن یا هر ساحت دیگری، باید این نکته رو توجه داشته باشن. من اگر فرصتی که در نظر گرفتم اجازه بده، یک بحثی رو با عنوان آسیب شناسی بحث های فقها تا الان داشته باشم، از این آسیب شناسی خودم رو منتقل کنم به بایست شناسی بحثای هنری. ببینید، فقیهان ما از وقتی وارد برخی از تعینات هنری شدن، مثلا حکم شعر رو بیان کردن، شعر مکروهه یا نیست، بحث غنا یعنی آوازخوانی، بحث موسیقی اگر معنا کنیم یعنی استفاده از آلات، نواختن آلات، بحث مجسمه سازی، بحث نقاشی، بحث آرایشگری، بحث قصه گویی، شعبده، شعبزه به قول آقایان، در واقع وارد بحثای یعنی گفتگو از هنر شدند. ما نمیتونیم بگیم کتاب مکاسب شیخ اعظم، مکاسب محرمش، از بحثای هنری خالیه، جواهر خالیه، ریاض المسائل بحثی نداره، مستند و شیعه بحثی نداره، همشون دارن. اما بحثایی که راجع به هنر کردن یک کمالاتی داره، یک آسیب‌هایی. نمیخوام زحمات بزرگ فقیهان سطور رو نادیده بگیرم، درست نیست، حواسمون باش، فخلن علیک. باید انسان وقتی وارد گفتگو از کار فقها و عالمان میشه حواسشو جمع کنه، با احتیاط صحبت کنه، اما معناش این نیست که خودسانسوری کنه که آفت بزرگی است. اگر آسیبی هم وجود داره بکه. خب کار خوبی است. مثل جای دیگه که فقها وارد شدن منضبط فنی، حالا همون قدری که قبول داشتن، همون هنجارهایی که پذیرفته بودن بس کردن. اما نگاه امروز من اینه که ببینیم چه آسیب هایی داره. به عنوان یک کسی که حداقل مستقیم نزدیک به 10 ساله، با همین همایش ها قبلش هم بحثایی که داشتیم در حوزه، غیر مستقیم از وقتی مکاسب رو ما شروع کردیم سالهای 59 58، دیگه حساب کن، یعنی به عنوان یک طلبه‌ای که بی اطلاع نیست دارم عرض میکنم درگیر بوده، چند تا آسیب من میبینم. یک، نگاه تنزیهی است، نگاه احتیاط آمیزه. تا نگاه ترخیصی و معتدل، بعضی فتاوا واقعا ما جز نگاه تنزیهی براش دلیلی پیدا نمی کنیم، که اینم دلیل نیست. شما مکاسب رو نگاه کنید، من واقعش دوست داشتم مکاسب کنار دستم بود و میخوندم عبارت مکاسب رو. مرحوم شیخ میفرماید که ما برای غنا مستقلا نگاه بهش نمی کنیم، میبریم ذیل لحو، بعد میفهمد خب حالا لحو چیه؟ اگر این باشد، اگر آن باشد، اگر سومی باشد، بعد میگه اگر ما معنا کنیم لحو رو به آنچه طرب آور باشه، طرب، و طرب را تفسیر کنیم به شدت فرح شادی، بله اینجا ما فتوا به حرمت میدیم. ما همینجا محضر شیخ عرض میکنیم یه لحظه وایسید، اگر طرب تفسیر بشه به شدت فرح و شادی حرامه؟ دلیل داریم؟ بفرمایید کدام آیه، کدام روایت، کدام حدیث؟ بالاخره ما بی اطلاع نیستیم، میدونیم آیات روایات، ولذا بعد میگه به همین ملاک زدن، دست زدن، تسویق زدن روی تشت حرامه. اصلش اینه که حالا فرعش بخواد باشه. ببینید حس میکنه انسان، البته اعلان نشده، یک گفتمانه بر این مباحث، نه گفتگو، فرقی که گفتمان با گفتگو داره. دوم، نگاه های ابهامگونه. در همین عبارت از شیخ اعظم ایشون میگه اگر ما لحو اینجور معنا کنیم کذا، آنگونه معنا کنیم کذا، آنگونه کذا. خب این که یه آقایی چند وقت پیش در تلویزیون میگفت که داشت اندر مثلا فضائل فقه های معاصر نموزا میگفت، بله حوزه های علمیه چقدر جلو ان فلان، اولین بار که اسکناس آمد در نجف، مرحوم صاحب عروه، حالا نمیدونم از کجام نقل میکرد، گاهی این حرفام حرفای سینه ای کنار کرسی، آقای سید صاحب عروه 18 تا احتمال راجع به اسکناس داد. ببینید اگر مثلی باشد، من وقت فکر کردم خب مثلی باشد، قیمی باشد، هم مثلی باشد، هم قیمی باشد، نه مثلی باشد، نه قیمی باشد، این 4 تاش دیگه نرسید، نتونستم اون 14 تا دیگه شو تصور کنم. این گونه بحث‌ها، بحث‌های من میگم ابهام گونه، این نه در بعد نظر حفره های تئوریکو پر میکنه، نه در بعد عمل میشه دست کارشناس داد، دست مدیر سینما داد، دست رسانه داد. باید حتی الامکان، البته این قیدو میارم چون گاهی وقتا خوب ممکنه میسر نباشه، اما خوب خیلی وقتا میسره، نگاه ابهامگونه و تشقیق ناموجه شقوق از آسیب هاست. اگر با این نگاه شما مکاسب شیخ اعظم رو مطالعه کنید در بحث غنا، به عرض من فکر میکنم میرسید. البته این نگاه ها نباید به زدش برسه، یعنی تز برسه به آنتی تز، یعنی نگاه تنزیهی برسد به نگاه جورنالیستی، برسد به نگاه پوپولیستی، برسد به نگاه غیر منضبط، یا نگاه ابهام گونه به عنوان ابهام زدایی برسد به قاطعان ناموجه نظر دادن، ارزش نداره. این هم آسیب دیگر بحث‌های اون آقایان. آخرین آسیبی که از چندین آسیب اشاره می‌کنم، من میگم نگاه ناقص. یک کمی باید توضیح بدم این رو، ناچارم. ببینید نگاه ناقص یعنی چه، کاملش چیه، روی مثال پیاده بشه. آقایان در بحث غنا، شیخ اعظم، شیخ انصاری وقتی وارد میشن، اولین کاری که میکنن غنا رو در لغت و عرف تعریف میکنن. بعضی هم جناب مثل جناب نراقی تا 12 یا 11 احتمال میدن از این که بگه غنا صوت حسنه تا بگه صوت حسن مرجعان فی، صوت حسن مرجعان فیه مطرب، یا باز اون یکی بیاره اون یکی رو نیاره، تا صوت مناسب مجالس لهو و لعب، تا چی تا چی. خب بعد یکیشو انتخاب میکنن، خیلی هاشون هم قدر متیقنشو میگیرن، درست هم هست. رو موازین اگر یه نهادی تعاریف گوناگون داشت، تعریف موسع، تعریف مزیق، ما برای حکم به حرمت باید اون تعریف مزیق رو، یعنی اونی که عناصر بیشتری توش میاد، قرار بدیم. خب حالا حکمش چی؟ حالا غنا معلوم شد، میرن سراغ قرآن. بله، برخی آیات قرآن، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا، سوره لقمان، اوائل سوره لقمان. والذین لا یشهدون الزور والذین هم عن اللغو معرضون، این آیاتو میارن. اینجا با یه مشکلی برمیخورند که این آیات که راجب غنا نیست، این آیات اتفاقا بیشتر رو محتوا نگاه داره تا کیفیت صوت. میگن خب روایات اومده تفسیرش کرده به غنا. ذیل من الناس من یشتری لهو الحدیث، امام صادق میفرمایند این غنا هست. ذیل آیه لا یشهدون الزور تفسیر شده به غنا. میگن خود روایات اومده تفسیر کرده به غنا دیگه، پس روایت میشه مفسر آیه. بعدم فتوا میدن به حرمت غنا. بعد چند تا سوالم جواب میدن. آیا در غنا محتوا مهمه؟ خیر، چون غنا کیفیت صوته طبق لغت. آیا در غنا مهمه که به چه قصدی باشه؟ خیر، چون قصد هر چی میخواد باشه. آیا در غنا لازمه چه اثری برش مترتب بشه؟ خیر، چون در غنا اثر مترتب نیست. لذا طبق نظر شیخ انصاری و دیگران و دیگران، میبینید در غنا نه محتوا، نه غرض، نه فائده، هیچ مهم نیست. کیفیت صوت خیلی، پس ببینید فنی. غنا مطرح شد، طرح موضوع، رفتیم در لغت و عرف غنا رو فهمیدیم، بیان موضوع، تفسیر موضوع، آمدیم از قرآن شروع کردیم، آیات قرآن رو دیدیم، آیات قرآن مرتبط با غنا نبود، با کمک روایات مرتبط درج کردیم با غنا و بستیمش. ما در این همایش های فقه هنر این رو میخواستیم بگیم، البته این کار مقاله من بود، که این کار ناقصه. شما یه فقیه، از لغت شروع کنید، اشکال نداره، بعدم برید سراغ قرآن، بعدم برید سراغ روایات که تطبیق بر غنا میده. اما یه کار دیگه باید بکنید، باید روایات ذیل این آیات رو با خود این آیات تفسیر کنید. میدانم این رو شاید بعضی فوری موضع بگیرن، حالا شاید یه مقدارم برگرده به عدم تصور درست حرف. در بحث فلسفه فقه هنر که من تو فکر کنم، حالا نگاه نکردم، کتاب همایش اول آوردم، اگر خواستید بعداً ببینید، اونجا ما گفتیم تفسیر دو سویه. منظور از تفسیر دو سویه یعنی روایتی بیاد آیه ای رو تفسیر کنه و همون آیه همین روایت رو تفسیر کنه. تفسیر دو سویه، نه این که روایات آیات رو تفسیر کنه، آیات هم احیانا روایات رو تفسیر کنه. این که حرف جدیدی نیست، این که کاری نداریم، خب بله هست. نه، روایت محمد ابن مسلمی که ذیل من یشتری لهول حدیث میاد و آیه رو تفسیر میکنه به قنا، ولی هیچ قیدی نداره، چون ذیل آیه است و آیه داره میفرماید لهول حدیث حرامه، لهول حدیثی که به انگیزه فاسد باشه، لیزل عن سبیل الله و یتخذها هزوا، که شأن نزول آیم دلالت میکنه. ما نمیتونیم قنایی که نه محتواش باطله، نه غرض فاسده، نه فائده نامبارکه، بگیم آیه اشاره به این قنا داره. خب این چه تناسبی داره؟ خداوند متعال بفرماید که لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله به غیر علم یتخذها هزوا حرامه، بعد بگیم منظور اون صوتیست که ممکنه یک صاحب آواز خوشی میخونه، خیلی هم محتواش بلنده، هیچ کس هم منحرف نمیشه، گمراه نمیشه. خب چه تناسبی داره؟ این رو ما میگیم بحث ناقص، یعنی یک کار چهارمی میباید صورت میگرفت. اون وقت این کار چهارم که صورت بگیره نتیجه فرق میکنه، نتیجه متفاوت میشه. صرف کیفیت صوت، نه با محتوای باطل، نه با غرض فاسد، نه با فلان، اولا نه مناسب مجالس لهو و لعبه و نه دلیل بر حرمت داره. چون این کار چهارم صورت نگرفته، من نمیخوام بزرگوارانی که صدا رو میشنوند تعبدی قبول کنن، پرونده رو باز کنند. برای باز کردن پرونده این بحث ارزش داره. البته ما در بحث‌های مختلف این رابطه دو سویه یک سویه، چون فقط در غنا هم نیست، این بحث در خیلی از روایاتی که ذیل آیات وارد شده اثرگذاره، ما بحث کردیم. غیر از این بحث‌های همایش فقه هنر، خود من 2 ساله در مدرسه عالی فقه و اصول یک شنبه ها همین بحث فقه هنر رو دارم. سال گذشته فکر کنم 24 جلسه، چون هفته ای 1 جلسه هست. امسال هم فکر کنم تا الان 10-11 نشست برگزار شده، طبیعتاً تا آخر سالم یه 20 تایی هم امسال برگزار میشه. یه بخشی شاید مثلا بله شاید 10-11 جلسه به فلسفه فقه هنر پرداخته شد و بقیهش هم به تعینات فقه هنر. ما از غنا شروع کردیم، رسیدیم به موسیقی، الان دیگه اواخر بحث موسیقی هستیم که انشاءالله بنا داریم به پدیده سوم به نام مجسمه سازی و نقاشی. گرچه اینا 2 چیزه ولی در بحث ما اینها رو ادغام میکنیم، انشاءالله در آینده خواهیم داشت. عزیزانی که احیانا مایلن این ساحت رو انتخاب کنن کار کنن، اون جلسات رو ببینن. یه جور نشه که مسیر رو انتخاب کنن برن بعد بگن ای کاش این کار رو کرده بودیم. حداقل برای گوش دادن که حالا ممکنه رو تصمیم اثر بذاره به نظر ضروری می نماد. من همینجا بحث رو خاتمه میدم، در حالی که خیلی هنوز حرف برای گفتن وجود داره. کار کار بزرگیست، ارزشمنده، خدمت به فقاهت، خدمت به کشور، خدمت به تدین متدینان. و خب اگر باحثان به یه نقاطی برسن ممکنه هم در قانون گذاری اثرگذار باشن، هم در فتاوای فقها، هم در اجرای بخش‌های هنری. هنر خیلی ساحت داره. من حدود 16-17 مورد رو شمردم، البته بعضی هم نشمردم، مثل منبتکاری، نویسندگی، صنایع دستی، خب قصه گویی، اینا هم وجود داره که میتونه اضافه بشه. بحث پدیده مهم میخواهد بود. الحمدلله رب العالمین. خواهش میکنم.
چای میل میکنی؟
برم. بله.